رئیس جمهور افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی صدها قضیه فساد اداری مربوط به مقامهای ارشد حکومتی را دنبال کرده و شماری از این مقامها در حبس به سر میبرند. و انتظار میرود رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته آینده در مورد ایران سخنرانی کند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
سازمان عفو بین الملل می گوید که اروپا با رد مرز کردن افغانها قانون بین المللی را نقض کرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای نخستین بار در تاریخ این کشور متهمان به فساد اداری از سوی حکومت وی محاکمه و زندانی شدند. رئیس جمهور فرانسه میانجیگری میان بغداد و کردان را پیشنهاد کرد و یک نویسنده برتانوی جایزه نوبل امسال را در ادبیات برنده شد. مشروع اخبار. سازمان عفو بین الملل اتهام وارد می کند که اروپا با رد مرز کردن افغانها قانون بین المللی را به طور آشکار نقض کرده است. این سازمان می گوید که حکومت‌های اروپا با برگشتاندن اجباری هزاران افغان زندگی آنها را در خطر می اندازد. سازمان عفو بین الملل می گوید این مهاجران در حال عودت به کشور با نقض حقوق و شمول شکنجه، اختطاف و مرگ مواجه می باشند. در یک گزارشی که این سازمان امروز درباره پناهجویان نشر کرد، رهبران اروپا با نقض صریح قانون بین المللی در این زمینه متهم شدند. رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح نشست هیئت عالی رتبه یاسام در کابل گفت که برای نخستین بار مقامات بلند رتبه دولت به جرم فساد اداری محکوم و زندانی شدند. With your help, we established the Anti-Corruption Justice Center, which today. ما با کمک شما مرکز عدلی ضد فساد اداری را تأسیس کردیم که تا این لحظه نه تنها اینکه بیشتر از 300 قضیه فساد اداری سطح عالی را بررسی کرده، بلکه برای نخستین بار در تاریخ افغانستان ما مقامات ارشد ملکی و نظامی را که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده بودند محکوم و زندانی ساختیم. در این نشست به اشتراک نمایندگان 40 کشور در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش‌های حکومتداری، اصلاحات، زیربنا و مبارزه با فساد بحث و گفتگو می‌شود. در نشست حاشیه‌ای دیروز سام در مورد موضوعات دیگر از جمله وضعیت زنان بحث شد. این سومین نشست سام است که در کابل برگزار می‌شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برنامه آزادی زندانیان طالبان از محابس پاکستان را روی دست دارد. محمد امین وقاد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت این برنامه از سوی حکومت افغانستان تهیه شده و قرار است اول در این مورد با پاکستان و نمایندگان طالبان گفتگو شود.
ولی فعلا شرایط فرق کرده، جو فضای بین‌المللیم در حق صلح است. پاکستان هم کمی تناظر نشان داده، باشه که طالبان هم تمایل نشان بده.
حکومت افغانستان رهایی طالبان زندانی را یک گزینه خوب برای پیروزی پروسه صلح عنوان کرده است. رئیس جمهور فرانسه بعد از اینکه کردان عراق ماه گذشته برای استقلال خود همه‌پرسی انجام دادند، میانجیگری میان آنها و بغداد را پیشنهاد کرد. امانوئل مکرون این پیشنهاد را بعد از ملاقات امروز با حیدر عبادی صدر اعظم عراق در پاریس مطرح ساخت.
رفراندوم ایتی ارگانیزه.
یک همه‌پرسی انجام شد. طوری که قبلا گفتم، فرانسه همیشه با کردها همدردی داشته و مشغول وضعیت آنها بوده است. ولی طوری که قبل و بعد از همه‌پرسی اعلان کردم، ما خواهان ثبات و تمامیت ارضی عراق و یک دولت نیرومند در این کشور هستیم. حمایت فرانسه از مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش و بازسازی اقتصادی عراق در این ملاقات میان رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم عراق مورد بحث قرار گرفت. عراق خواستار الغای نتایج این همه‌پرسی کردان شده که در آن بیش از 92% رای دهندگان به نفع استقلال رای دادند. اوکراین یک خبرنگار یک تلویزیون روسیه را اخراج کرد. اداره امنیت اوکراین ویاخیسلاف نیمیشیف را با گزارشدهی فریب دهنده و ضد اوکراین از مناطق زیر تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور متهم ساخت. آقای نیمیشیف خبرنگار تلویزیون NTV که اخراج وی امروز اعلان شد، دومین خبرنگار روسی است که در چند هفته اخیر از اوکراین اخراج می شود. کیف می گوید این خبرنگاران برای روسیه تبلیغات می کردند. اداره امنیت اوکراین گفت که داخل شدن ویاخیسلاف نیمیشیف با اوکراین برای مدت 3 سال ممنوع است. و کازو ایشوگورو یک نویسنده برتانوی جایزه نوبل امسال در ادبیات را برنده شد. اکادمی علوم سویدن که هر سال این جایزه را می دهد گفت که آقای ایشوگورو به خاطر کارهای خود که آن را نیروی عاطفی عظیم خواند مستحق این جایزه شد. داستان سال 1989 وی به عنوان باقی مانده از روز بسیار مشهور است. جایزه امسال نوبل در ادبیات معادل 1,900,000 دلار است. آقای ایشوگورو که متولد سال 1954 شهر ناگازاکی ژاپن است، در طفولیت به برتانیا رفته است. باب دیلان، آوازخوان مشهور آمریکایی، جایزه پارسال نوبل در ادبیات را به خاطر ابتکار تعبیرهای نوین شعری در سنت عظیم آوازخوانی در آمریکا برنده شد. جایزه نوبل امسال در بخش‌های طب، فیزیک و کیمیا قبلا اعلان شده است. پایان اخبار.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی صدها قضیه فساد اداری مربوط به مقام های ارشد حکومتی را دنبال کرده و شماری از این مقام ها در حبس به سر میبرند.
Which to date is not only tried more than 300 cases of higher level corruption.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان به این باور است که حکومت این کشور در نشست‌های جهانی تصویر واقعی این کشور را ارائه نمی‌کند.
حکومت ملت ته حساب ورکونو تضمین ندی. دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حسابم په دروغ ولاړ وي.
امروز روز معلم است. شورای منتخب معلمین افغانستان از این روز در کابل تجلیل کرد.
همیشه در تلاش ازی بودیم که وارا وادار به این بسازیم که همون حقوق از دست رفته معلمین دوباره برشان اعطا کنند. و متاسفانه کاری که باید در طول 4 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه باید تغییر به او سالها را در بر میگیره.
انتظار می رود رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در مورد ایران سخنرانی کند. برنامه های حقوق کودک و آشیانه را هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای نخستین بار در تاریخ این کشور مقامهای بلندپایه آلوده به فساد اداری در زمان حکومت فعلی محاکمه شدند. محمد اشرف غنی این مقامها را چهره های خواند که به گفته آقای غنی از اعتماد مردم سوء استفاده میکردند. رئیس جمهور اشرف غنی که امروز در نشست مقامهای ارشد موسوم به سام در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت مرکز عدلی و قضایی صدها قضیه فساد اداری مربوط به مقامهای ارشد حکومتی را دنبال کرده و شماری از این مقامها در حبس به سر میبرند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید اولین بار در تاریخ افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی مقام‌های بلند رتبه آلوده به فساد محاکمه شدند. آقای غنی روز پنجشنبه در دومین روز نشست هیئت عالی رتبه یاسام در کابل گفت حکومت بخش اعظم تعهداتی را که در نشست‌های لندن و بروکسل به جامعه جهانی سپرده بود عملی کرده، اما افزود که هنوز به کارهای بیشتری نیاز است.
با همکاری شما مرکز عدلی و قضایی ساختیم. این مرکز تاکنون نه تنها بیش از 300 دوسیه فساد اداری را بررسی کرده، بلکه در درازای تاریخ این اولین بار است که مقام‌های بلندرتبه آلوده به فساد را که از باور مردم سوء استفاده کرده بودند، محاکمه و به زندان فرستاده است.
آقای غنی گفت حکومت نتوانسته فقر را از بین ببرد و به وضعیت کودکان و زنان بهبود بیاورد، اما تاکید کرد که حکومت این مسئولیتش را ادا خواهد کرد. همچنین رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سام یک بار دیگر خواهان صلح از پاکستان شد. وی گفت در قرن 21 به هیچ دولت مسئول و قانونی شایسته نیست که در خاکش برای تروریستان پناهگاه داشته باشد. در مجموع رئیس جمهور افغانستان به نماینده های حدود 40 کشور اطمینان داد که حکومت در بخش تامین صلح، امنیت، مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات مسئولیت هایش را ادا می کند. این سومین نشست سام یا مقام های عالی رتبه است که در کابل برگزار می شود. حکومت افغانستان تاکید کرده که در این نشست در کنار حسابدهی به جامعه جهانی، طرحهای آینده‌اش را نیز با آنان شریک خواهد ساخت. از سوی هم تاداماچی یوماماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید که ایجاد تغییرات اساسی پیچیده است، اما با آن هم تلاش های حکومت وحدت ملی در این راستا را می ستاید.
با نمایندگی از سازمان ملل متحد از تغییراتی که از سوی رئیس جمهور و تیمش به میان آمده استقبال می کنم. ما در این بخش به همکاری های خود ادامه می دهیم. تلاش هایی که بر ضد مبارزه با فساد صورت گرفته و در این اواخر صورت یافته مرا امیدوار ساخته است.
در این میان جان باز، سفیر جدید آمریکا برای افغانستان، میگوید حکومت وحدت ملی مسئولیت دارد تا تعهدات انجام شده با جامعه جهانی را عملی سازد. وی گفت پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان، این دیگر واضح شده که ایالات متحده آمریکا برای تامین ثبات، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر و سایر بخش‌ها به همکاری‌های درازمدتش با افغانستان ادامه می‌دهد.
در همین حال فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید حکومت این کشور در نشست‌های جهانی تصویر واقعی افغانستان را بیان نمی‌کند. رئیس این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در نشست سام در حال از دستاوردهایش سخن زده که وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان به گفته وی در مقایسه با گذشته بدتر شده است. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه یه نشست که حکومت افغانستان در آن به نمایندگان بیشتر از 40 کشور از دستاوردها و برنامه های آینده اش میگوید، شماری از نمایندگان فعالان مدنی میگویند که حکومت افغانستان تصویر واقعی این کشور را از جهان پنهان میدارد. صدیق منصور انصاری، رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید درباره آن واقعیت های تحقیق بکند که حکومت افغانستان دستاوردش میخواند.
خواست ما از جامعه جهانی این است که آنان از مردم افغانستان حمایت کنند، نه حمایت از آن مفسدهایی که زیر نام مقام ها سرنوشت ملت را در گرو دارند و هر حسابشان روی دروغ استوار است. آنان به جای اینکه به ملت حساب دهند، برای جامعه جهانی حساب می دهند و آن هم به دروغ.
انصاری میگوید وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان در مقایسه با گذشته بدتر شده و افراد نادار افزایش یافته. مواد مخدر و فساد سیستماتیک به زندگی مردم سایه افکنده است و تعهداتی که حکومت افغانستان به مردم و جامعه جهانی داده بود نتوانسته است که آن را عملی سازد. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید در 16 سال گذشته کمک‌ها کدام درد افغان‌ها را دوا نکرده است و پس از این روند نباید بدون شفافیت ادامه یابد. این گفته ها در حال مطرح می گردد که کابل از روز چهارشنبه بدین سو میزبان نشست سام یا هیئت بلند پایه است. در این نشست حکومت افغانستان با نمایندگان جامعه جهانی درباره دستاوردها و چالش های موجود کشور گفتگو کرده است. در دومین روز این نشست رئیس جمهور غنی زندانی کردن مقام های بلند پایه نظامی را از دستاوردهایش گفته است و نیز گفته است که برای شفافیت و اصلاحات گام های بلند برداشته است. آقای غنی در سخنرانیش در این نشست پذیرفته است که به خاطر بهبود وضعیت کودکان و زنان در این کشور کارهای لازم نشده است، اما تاکید کرده که این وضعیت ادامه نخواهد یافت. آقای غنی اوضاع امنیتی را یک چالش خوانده و گفته است که تلفات از سوی طالبان صورت میگیرد، گروهی که حکومت آن را به سال فرا میخواند. در این میان وزیر مالیه که دستاوردها و چالش های فراراه حکومت را با اشتراک کنندگان نشست سام شریک میساخت، گفته است که حکومت وحدت ملی برای خودکفا شدن اقدامات مهمی را انجام داده است. اکلیل حکیمی در این نشست گفته است که حکومت به وعده‌هایی که در نشست بروکسل به جهان سپرده بود بیشتر آن را عملی کرده است و اکنون نیز در این زمینه تلاش‌ها ادامه دارد.
ما برای پیشرفت‌های درازمدت اولویت‌های ما را دسته‌بندی کرده‌ایم. ما برای خودکفایی تا سال 2019 میلادی هدف تعیین کرده‌ایم، اما ما باور داریم که یک سال پیش از رسیدن به هدف، یعنی در سال 2018 میلادی، بودجه خودکفا خواهیم داشت.
با این همه شماری از نمایندگان جامعه جهانی اقدامات اصلاحی که از سوی حکومت آغاز شده است را امیدوار کننده می خوانند و می گویند کارهای بسیار پیش روی حکومت قرار دارد که باید انجام دهد. بیش از این نیز در جریان نشست هایی که میان حکومت و نمایندگان جامعه جهانی برگزار شده است، شماری از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی حکومت را انتقاد و بر این تاکید کردند که حکومت افغانستان باید تصویر اصلی از چالش های سر راه این کشور را از جهان پنهان ندارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در ادامه برنامه برایتان میگیم که قرار است رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در مورد پالیسیش در رابطه با ایران سخنرانی کند. همچنان فراموش نکنید که دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و آشیانه، که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. 5:16 عصر به وقت کابل است. سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان می خواهد تا با ارائه تصویر واقعی از وضعیت افغانستان به کشورهای اروپایی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از اروپا جلوگیری کند. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در این سازمان بروز پنجشنبه حین ارائه یافته های این سازمان در مورد اخراج اجباری پناهجویان از کشورهای اروپایی گفت نزدیک به 10,000 افغان از کشورهای اروپایی به گونه اجباری اخراج شدند. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می‌دهد.
یافته های اخیر امینستی انترنشنال یا سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که افغانستان محل امن برای زندگی افغان‌های برگشت داده شده از کشورهای اروپایی نبوده و حکومت افغانستانی در رسانیدن خدمات به آنان کوتاه آمده است. مسئولان این سازمان روز پنجشنبه تا این نشست در کابل ضمن نگرانی از این مسئله تاکید کردند که هیچ جای افغانستان به شمول پایتخت این کشور امن نیست و حکومت باید تصویر واقعی از وضعیت فعلی را به کشورهای اروپایی تشریح کرده تا از ادامه اخراج اجباری مهاجرین جلوگیری شود. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان در این سازمان انتقاد کرد که حکومت افغانستان برای هیچ یک از برگشت داده شده ها از کشورهای اروپایی توجه لازم نکرده است.
هیچ امکانات و هیچ کاری از طرف دولت افغانستان به خاطر بهتر شدن وضعیت زندگی از نو و به خاطر رفاه از اینا صورت نگرفته. ما از دولت افغانستان اینو میخواهیم که اول اینا باید تمام تصمیم خود بر اساس واقعیت هایی که در داخل افغانستان هست بگیرند. دولت افغانستان توانایی ای را داره که به کشورهای اروپایی بگویند که ما اینمی کتله از مهاجرین نمیپذیریم.
عمر واریاچ مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل نیز در این نشست تاکید کرد که دولت افغانستان چالش ها را در این کشور مد نظر گرفته و برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی اقدام کند. سازمان عفو بین الملل ظرف 9 ماه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در داخل افغانستان و تعداد از کشورهای اروپایی تحقیق کرده و در این مدت با 20 تن از افغان های برگشت داده شده در افغانستان و شمار دیگر در کشورهای اروپایی صحبت کرده است. یافته ها این سازمان نشان می دهد که اخراج اجباری مهاجرین افغان در تناسب با سال 2015 سه برابر افزایش داشته و بین سالهای 2016 و 2017 نزدیک به 10,000 افغان از کشورهای اروپایی برگشت داده شدند. این در حالی است که حکومت افغانستان سال قبل اعلامیه مشترک را در مورد اخراج، عدم اخراج و پناهندگی مهاجرین افغان با اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی امضا کرد و تعهد گردید که هر تصمیم در مورد مهاجرین باید بر اساس سند مشترک صورت گیرد. حالا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بر اساس درخواست حکومت افغانستان و بررسی از وضعیت ناامن در این کشور، اکنون جرمنی روند اخراج مهاجرین افغان را توقف داده است. عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت پذیرفت که ناامنی در کشور وجود دارد و تلاش‌های دیپلماتیک به خاطر حل مشکلات مهاجرین در کشورهای اروپایی ادامه دارد.
وضعیت در افغانستان خوب نبود. آلمان اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف ساخت. به همین منظور ما از دیگر کشورهای اروپایی هم ما انتظار داریم تا همون روشی که آلمان اتخاذ کرده از همون روش استفاده کنند و در بررسی کیس‌های افغان‌ها وضعیت ناامنی افغانستان اونا در نظر بگیرن.
با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در نشست سالانه UNHCR یا سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو اشتراک کرده است. در این نشست وی از کشورهای اروپایی خواسته است تا با توجه به چالش‌های امنیتی در افغانستان روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف سازند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شورای عالی صلح افغانستان از ادامه تلاش ها برای رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان خبر می دهد. یک مقام این شورا در صحبت با رادیو آزادی معلومات تازه‌ای را در این مورد شریک ساخت. بیشتر در این گزارش بشنوید که نظیف محبوبی در کابل تهیه کرده است.
حکومت افغانستان باری دیگر به انجام گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار شده و رهایی طالبان زندانی از زندانهای پاکستان را گامی برای بازگشایی در صلح با این گروه می‌خواند. محمد امین وقاد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه رهایی طالبان که در زندانهای پاکستان به سر می‌برند از سوی حکومت افغانستان ترتیب شده، اما به گفته وی نخست باید در این باره با جانب پاکستان گفتگو گردد. آقای وقاد میگوید در نظر است که هفته آینده شورای اجرایی شورای عالی صلح در این باره نشست داشته باشد و در آن مشخص خواهد شد که چه زمان اقدام عملی صورت گیرد.
هنوز عملا اقدام صورت نگرفته و پلانش و برنامه‌اش آماده شده. شورای عالی صلح در نظر داره که تماس با حکومت پاکستان هم داشته باشه و نمایندگان طالبان هم داشته باشه. ولی فعلا خو شرایط فرق کرده. جو و فضای بین‌المللی هم در حق صلح است. پاکستان هم کمی تناظر نشان داده باشه که طالبان هم تمایل نشان بده.
آقای وقاد در سخنانش کلمه تبادل زندانیان را نیز به کار برد، اما نگفت که مبادله زندانیان طالب در زندانهای پاکستان با کدام زندانیان و تحت چه شرایط صورت می‌گیرد. بیش از این نیز حکومت افغانستان رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان را گزینه برای تحقق روند صلح با این گروه خوانده بود و در زمان حکومت پیشین نیز پاکستان به خواست افغانستان نزدیک به 30 تن از نمایندگان طالبان را از زندانهای آن کشور رها کرد. اما پس از آن شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و فعالان جامعه مدنی گفتند که این کار هیچ تأثیری بر روند صلح نخواهد گذاشت. اکنون نیز مانند آن سالها این نگرانی محسوس است که مبادا این نمایندگان طالبان به میدانهای جنگ بازگردند. نادر خان کتوازی یک عضو کمیسیون روابط بین الملل و ولیسی جرگه میگوید که رهایی طالبان افغان از زندانهای پاکستان یک گام بجاست، اما وی به تاثیرگذاری آن بالای پروسه صلح به دیده شک مینگرد.
این وظیفه دولت افغانستان است که مردم خود را از زندانهای پاکستان رها سازد. رهایی زندانیان در آوردن صلح تاثیرگذار خواهد بود، اما به نظر من بسیار موثر نخواهد بود، زیرا نمایندگان طالبان بیشتر زیر تاثیر پاکستان قرار دارند. اگر حکومت به خواست پاکستان این کار را میکند، به انجام گفتگوهای صلح بسیار امیدوار نیستیم.
پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل، حالا حکومت افغانستان امیدوار است که اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم و همکاری با پروسه صلح این کشور صادقانه عمل می‌کند. از سوی دیگر گلرحمن قاضی رئیس شورای موسوم به صلح و نجات افغانستان به رادیو آزادی می‌گوید که رهایی طالبان از زندان‌های پاکستان می‌تواند یک چراغ سبز به انجام گفتگوهای صلح باشد.
یک چراغ سبز است که باز قدمای بعدی چطور عادلانه گذاشته میشه برای آمدن یک صلح واقعا پایدار و عمل صادقانه ضرورت داره و همچنان و صلح عادلانه.
آقای قاضی تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید روند رهایی این زندانیان را مدیریت درست کند و نگذارد که پاکستان بدون همکاری با پروسه صلح افغانستان از آن به گونه یک جانبه سود ببرد. و نیز امتیاز باشد برای طالبان که دستاورد برای حکومت افغانستان در پی نداشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده در مورد پالیسیش در رابطه به ایران سخنرانی کند. این سخنرانی دونالد ترامپ چند روز پیش از ضرب العجل 15 اکتبر ایراد خواهد شد. تا آن زمان حکومت آمریکا باید به کنگره معلومات بدهد که ایران توافقنامه اتمی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ جهان را عملی کرده است یا خیر. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا تا کنون رسماً در مورد زمان دقیق این سخنرانی چیز نگفته، اما مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود گفتند که قصر سفید ظاهراً این سخنرانی را برای 12 اکتبر در واشنگتن برنامه ریزی کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ با ضرب العجل 15 اکتبر روبروست و تا آن زمان باید به کنگره دوباره تصدیق کند که آیا ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای که در جولای 2015 میلادی میان تهران و 6 کشور جهان امضا شده بود عمل کرده و آیا دوام این توافقنامه با منافع ملی آمریکا سازگار است یا خیر. کنگره آمریکا که توسط جمهوری خواهان رهبری می شود 60 روز وقت خواهد داشت که در مورد احیای تحریم ها علیه ایران که طبق توافق هسته‌ای متوقف شده بودند تصمیم بگیرد. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا موضوع تحریم ها بر ایران باید در هر 120 روز بررسی شود، یعنی آمریکا می تواند هر 4 ماه در مورد آن تجدید نظر کند. ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت پیش از فرا رسیدن ضرب العجل 15 اکتبر چندین گزینه را در مورد توافقنامه هسته ای ایران با رئیس جمهور دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. او گفت
برای رئیس جمهور همه ما پیشنهادات خواهیم داشت. چندین گزینه را برای پیشبرد پالیسی مهم ایران با او شریک خواهیم ساخت. همانطور که چندین بار گفتم نمیگذاریم که روابط آمریکا و ایران فقط روی توافقنامه هسته ای تعریف شود.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود برای باقی ماندن کشورش به توافقنامه هسته‌ای ایران نیاز است تا برخی تغییرات در این توافقنامه وارد شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا کشورش در مورد مواد پایانی توافقنامه هسته‌ای ایران موسوم به غروب نگران است که بر اساس آن برخی از محدودیت‌های فعلی بر ایران به مرور زمان رفع خواهند شد.
شورای منتخب معلمین افغانستان طی مراسم از روز معلم در کابل تجلیل کرد. مسئولان این شورا امروز در این مراسم روی مشکلات موجود در نظام معارف در افغانستان و ضعف اقتصادی معلمین صحبت کردند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مسئولین شورای منتخب معلمین افغانستان میگویند با آنکه حکومت در راستای ایجاد تغییرات مثبت در سکتور تعلیم و تربیه، بلند بردن کیفیت معرف و حل مشکلات مالی معلمین با آنان تعهد نموده است، اما دیده می شود که مسئولین به این تعهدات توجه چندانی ندارند. آنان این موضوع را روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معلم در کابل مطرح کردند. آنان خطاب به حکومت گفتند تا زمانی که برای حل چالش‌های تکنیکی، مسلکی و مالی موجود در نظام معارف گام های عملی برداشته نشود، در کیفیت معارف بهبود به میان نخواهد آمد. فضل احمد فضل رئیس منتخب شورای معلمین در مورد افزود:
ما همیشه در تلاش از این بودیم که بتوانیم وزارت یامو مقامات رهبری دولت که هست و را وادار به این بسازیم که همو حقوق از دست رفته معلمین دوباره برشان اعطا کنند، و متاسفانه خب نمیفهم ظرفیت ضعیف بگویم یا کاغذپرانی در ادارات دولتی بگویم، کاری که باید در طول 4 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه باید یک تغییر به او سالها را در بر میگیره.
مسئولین شورای معلمین گفتند که حکومت همواره از برنامه ها به هدف بهبود نظام معارف حرف زده و برای ترتیب آن پول های زیادی را نیز هزینه کرده است، اما به گفته این مسئولین هیچ یکی آن در عمل پیاده نشده است. به گفته آنان نصاب تعلیمی هنوز هم مشکل داشته، موضوع کمبود معلمین تا کنون سر جایش است و به وضعیت اقتصادی معلمین هم توجهی صورت نگرفته است. در این حال سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف در این نشست مشکلات تکنیکی، مسلکی و اقتصادی فراراه نظام آموزشی را پذیرفته ابراز امیدواری کرد که شورای منتخب معلمین برای حل این چالش ها با این وزارت همکار باشد.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال اون نصاب و مواد آموزشی نداشته باشه، کیفیت در واقع معارف افزایش پیدا نمی‌کنه. در خود تدوین نصاب آموزشی باید به قسمی عمل شود که نظر معلمین و خانواده وحده معارف در تدوین نصاب و مواد آموزشی به نظر گرفته شود تا معلم بتواند او را خوب منتقل بکند.
آقای رحیمی افزود که در حال حاضر در حدود 200 هزار معلم، 9 میلیون متعلم که 40% دخترانند مصروف فراگیری آموزش بوده که به گفته وی هنوز هم چالش های زیادی موجود است که باید روی آن کار شود. وی افزود که تلاش ها جریان دارد تا با تطبیق پلان استراتژیک 5 ساله معرف که برای ترتیب آن تدابیر روی دست است، مشکلات همه جانبه در نظام معرف حل شده و گام های عملی در زمینه برداشته شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر رویدادهای تازه ورزشی را داریم. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سازمان عفو بین الملل می گوید که اروپا با رد مرز کردن افغانها قانون بین المللی را نقض کرده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید که برای نخستین بار در تاریخ این کشور متهمان به فساد اداری از سوی حکومت وی محاکمه و زندانی شدند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که برنامه آزاد ساختن طالبان از محابس پاکستان را روی دست دارد. رئیس جمهور فرانسه میانجیگری میان بغداد و کردان را پیشنهاد کرد. اوکراین یک خبرنگار دیگر روسیه را هم به خاطر چیزی که آن را تبلیغات برای مسکو می‌خواند اخراج کرد. و کازو ایشیگورو یک نویسنده برتانوی جایزه نوبل امسال در ادبیات را برنده شد.
روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. 5:31 دقیقه عصر به وقت کابل است. حالا هم همکارم جاوید حسنزاده رویدادهای ورزشی را پیشکش می کند.
کرکت بورد افغانستان میگوید که سمینار دروازه برای 15 مربی کرکت را اندازی شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هدف این سمینار آگاهی دادن در مورد اصول بازی های چهار روزه درجه اول و مربی ها و بازیکنان کرکت می باشد و این اولین تجربه افغانستان است. با گفته آقای هوتک در این بازی ها که قرار است در آینده نزدیک را اندازی گردد برای هر تیم 3 مربی داده می شود. ماموریت ورزشی ولایت پکتیا میگوید که در مسابقات پانکریشن در این ولایت با تعداد 10 تن در 3 گروپ به حیث بازیکنان برتر انتخاب گردید و برایشان مدال اعطا گردید. گلکریم سحر عامر ورزش ولایت پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت که در گروپ نخست برای بازیکنان مدال طلا، در گروپ دوم مدال نقره و به بازیکنان گروپ سوم مدال برنز تفویض گردید. آقای سحر میگوید که در این بازی ها 14 تیم شرکت کرده بود که تعداد بازیکنان آن به 80 تن میرسید. قرار است مسابقه منتخبه فوتبال روز جمعه در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا برگزار گردد. محمد عیسی صافی عامر ورزش ولسوالی تگاب امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقه 18 تیم شرکت میکند. صافی افزود که این مسابقه منتخبه فوتبال 20 روز ادامه مییابد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم: حقوق کودک و آشیانه.
اسم ما خالد است. یعنی اگر جوانا دلی تصمیم شوند که یعنی ما خارج میریم، درباره خارج تصمیم بگیرن که ما خارج میریم، اکثرت کسای امروز بسیار تباه و برباد شدن به خاطر این مسئله. بده جان جایداد خود فروختن و رفتن در خارج، اما در اونجا هیچ امکاناتی وجود نداره برای افغان که خصوصا که قبول شوند یا بگیرن. متاسفانه ما از حکومت میخواهیم که برای هر چیز زودتر درباره افغانستان، درباره مردم افغانستان، مردم که افغانستان جنگ زده هستند، در طول 30 سال جنگ دیدن، برازیا یک راه حل جور بکنه که هزو مردم افغانستان استفاده خوب بکنند.
احمد جان میرباز باشنده مکران سیم، مهاجرین و جوانان که فرار میکنن میرن در کشورهای خارج دوباره مستند میشن. این وظیفه وزارت خارجه است که وزارت خارجه یک تصمیم قاطع در مملکت که از هر کشوری که پس دوباره یارا مستند میکنه، همین سفیر داریم ما شما در کشور، باید سفارت ها بسیار در این قسمت توجه کنن. خو اینکه تو جزامت میکشه 20000 دلار یا زمین خودم فروشه یا خونه خود گرو میکنه در اوج میرزای پس دوباره اسکورت میشه، در جمع چه یک جنجال بزرگ.
اسم ما عبدالمقدس هستی که به خارج میرن. هیچ ما میگم که هیچ نرن. بخاطر کسایی که رفتن تا امروز همشون پشیمان هستن. پس میای.
برخی از باشنده های شهر کابل با رادیو آزادی در مورد سفرهای غیر قانونی افغانها به اروپا صحبت میکردند. تشکر که تا این دم با ما هستین. حالا هم طبق وعده دو برنامه هفتوار پخش میشود. نخست حقوق کودک و دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستان و شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم مسعدی زاهل در برنامه کنونی در خدمت شما قرار دارم. موضوع برنامه ما در رابطه با محافظت اطفال است که محترم بشیر احمد بشارت، دستیار تکنیکی محافظت اطفال با برنامه مشترک وزارت کار امور اجتماعی و دفتر یونسف می باشد. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. میشه که بر ما در رابطه با برنامه های محافظت اطفال کم صحبت کنین، بگوین که چی برنامه ها دارین؟
تشکر. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چون مکلفیت را در سطح کشور برای محافظت اطفال و دوش دارد که پیمان نامه بین المللی میثاق بین المللی حقوق طفل را سیارسی را امضا کردن و وزارت کار بیشتر بر تطبیق از او مکلفیت دارن، پس این پیمان نامه بین المللی چهار حق اساسی اطفال را احتوا میکنند که حق انکشاف اطفال هستند و بقا هست، عدم تبعیض و سهمگیری اطفال هست و محافظت اطفال. بخش محافظتشان برنامه مشترک دفتر یونیسف و وزارت کار و امور اجتماعی بری بوده که در سال 2003 دفتر یونیسف به نام Child Protection Action Network یا مختصرا به نام CPN یا CPAN مشهور هستند، شبکه‌های محافظتی اطفال ایجاد شدن. شکل ابتداییشان نمونوی بالاخره باز گسترش پیدا کرد به سایر ولایات. فعلا در افغانستان 133 شبکه‌های محافظتی ولایتی و بیشتر از 100 ولسوالی هم فعال هستند. اینا عملا فعالیت میکنن. خب این شبکه ها تعدادی از افراد جامعه مدنی، از مؤسساتی که برای اطفال کار میکنن و دوائر دولتی، هر نوع خدمات که برای اطفال اینا عرضه میکنن، اینا مشترکن یک جلسه میگیرن محور و تصمیم مشترک را برای محافظت اطفال میگیرن. مراجعی که خدمات صحی، تعلیمی، عدلی، قضایی به نحو خدمات برای اطفال میداشته باشن، اینا مشترک تصمیم میگیرن. تقریبا در مجموع افغانستان فعلا 14500 عضو رضاکار در شبکه تشکیل داده شدن و بیشتر از 20000 قضیه را از وقتی که شروع شدن تا به حال حل کردن. البته 23 نوع مشکلات محافظتی بسیار عمده برای اطفال در افغانستان شناسایی شده بواسطه استراتژی ملی اطفال مرز خطر، اونا را مورد رسیدگی قرار میدن و اطفال را در برابر آنها محافظت میکنن.
این مشکلات اطفال شما چگونه شناسایی میکنین؟ آیا کدام مکانیزمی هم وجود دارد؟
بله، همی شبکه‌های محافظتی اطفال یگانه مکانیزمی هستند که قضایا را شناسایی میکنن. البته اگر با استفاده از فرصت کم بپردازیم به مشکلات محافظتی که همین اعضای شبکه CPAN یا Child Protection Action Network در تمام افغانستان به او میپردازن و رسیدگی میکنن، 23 نوع مشکلات محافظتی شناسایی شدن که بیشتر جمع میشه در این که اطفال در محافظت اطفال در برابر با قاچاق، ترافیک، اختطاف، محرومیت از مراقبت والدین، جدایی اطفال از فامیل ها، سوء استفاده های جنسی، جسمی، تجاوزات جنسی علیه اطفال و خشونت هایی که بالای اطفال در جامعه صورت میگیرد، جذب اطفال در دفاع نظامی، کارهای شاقه که اطفال انجام میتن و اطفال کارگر روی سرک و کارهای اجباری که اطفال انجام میتن و همچنان ما حمایت محافظت اطفال در برابر به محرومیت از حقوق اساسی و بنیادیشان، محرومیت از درس تعلیم، تخلفات اطفال که یک بخشی بسیار عمده ای هستند که سیستم عدلی و قضایی و جمع شبکه محافظتی در قسمتی که بتوانن اطفال را من حیث اطفال که تخطی کردن قوانین را زیر پا کردن پس برایشان عدالت صورت بگیره و همچنان ازدواج های اطفال بسیار بخش عمده هستند که در برابر بی و ازدواج های بد و بدل و قبل از وقت برای اطفال که اجرا میشه و اعتیاد اطفال و شش تخطی که عبارت از تخطی بزرگی جنگی علیه اطفال که به سطح بین المللی مورد تعقیب هستند که تحت نام MRM مسمی هستند. این موارد را شبکه های محافظتی اطفال در افغانستان تحت همین مکانیزمی که شما برشون اشاره کردیم که کدام که مکانیزم است، مکانیزم شبکه CPAN، شبکه محافظت اطفال در مدیریت وزارت کار و امور اجتماعی در افغانستان فعالیت میکنند که یک مکانیزم بسیار مهم و اساسی مباحثات اجتماعی هستند که برای شناسایی قضایای محافظتی اطفال است. اگر ما کوتاه خدمت شما بگویم یک فعالیتی هستند که شبکه موسسه اطفال که یک برنامه مشترک دفتر یونیسف و وزارت کار امور اجتماعی هستند شناسایی میکنن، البته تعدادی از نخبه های جامعه را اونا رو جمع آوری میکنن، اونایی که در حل قضایای اطفال رول دارن با اونا ورکشاپ کافی را برشان میتن، بعد از باز اونا میرن به جامعه مثلا دو نفر سه نفر مدیریت میکنن که در بین جامعه 20 نفر جمع بکنن یا بیشتر از او، بالاخره با اونا در یک قریه را طوری از لا بالای صحبت های مجموع نخبه های او قریه طور شناسایی میکنن که مشکلات موفیسی را کاملا شناسایی میکنن و بعد از او بر از اون قضایه را طوری مدیریت میکنن که تعقیب شود قضیه.
زمان که شما این برنامه هایتان عملی میکنین به کدام مشکلات زیادتر روبرو شدین؟
خب یگانه مشکلاتی که برمیخوره در تطبیق برنامه ها ناامنی در ساحه و منطقه است که دامنگیر همه موضوعات افغانستان میباشه و یگان دفعه بیشتر هم موضوعات یک مشکلی که رخ داده بودن در سیستم رساندن مصارفات برایش، البته مصارفات بسیار بسیطی که هستن از طرف دفتر یونیسف از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، بعضی اکانت نمبرهایی که بودن اونا یک مدیریت جدید متوقف شده بودن که یک چالش بوده و در ساحه و منطقه مردم بسیار همکار مطلق هستن، صرفی که برنامه ها به او اندازه‌ای که باید وجود داشته باشه نزدیک باید بیشتر و بیشتر بوده باشه. باید ما فعلا 460 چند ولسوالی در افغانستان داریم، تنها ما کار و امور اجتماعی توانستن که 100 ولسوالی یا 235 فعال بکنن، اگر توانمندی وجود داشته باشه که این شبکه‌ها به تمام ولسوالی‌ها گسترش پیدا بکنه حتی به صورت خرجات بزرگ ایجاد شوه، این از جمله چالش‌هایی هستند که فعلا نتونستیم به مو اهداف بسیار بلند برسیم.
در رابطه با روند کاری این شبکه بر ما کم معلومات بدین که چگونه کارهای خود تنظیم می‌کنند پیش می‌برند.
تشکر. شبکه‌های محافظتی اطفال در افغانستان فقط یک مکانیزمی هستند که یگانه مکانیزمی هستند که رسیدگی به مشکلات محافظتی در افغانستان می‌کنه، چون قضایی را که ما اشاره کردم یک تعدادش مراجع معین دولتی مانند مثلا معارف، صحت، سیستم عدلی و قضایی رسیدگی میکنه. زیاد از موضوعاتی هستن که اوجا هیچ کدام ارگان مشخص دیگه وجود نداره وجود شبکه محافظتی اطفال، مانند ازدواج های اطفال هستن، محافظت اطفال در برابر به اعتیاد هستن، البته اعتیاد غیر مستقیم که توسط والدین به اطفال میرسن و جدایی اطفال از فامیل ها هستن، مانند از این مواردی هستن که شبکه محافظتی برشان کار میکنن. روند کارشون اینطور است که این شبکه همیشه در جریان یک ماه تمام فعالیت های خود را در رابطه به دریافت همی 23 کتگوری اطفال معروض به خطر محافظتی اینا را دریافت میکنن، بالاخره باز به با جلسات تعقیب میشن، مدیریت قضیه میشه، بالاخره رجعدهی میشه به سیستم های محافظتی که در سطح یک محل وجود داره. فرض کنین سیستم های صحی تعلیمی همیشون در سطح محلات در سیستم دولت وجود دارن، اینا طفل را و مشکلش و ضرورتش شناسایی میکنن، طفل رجعت میتن به همین مراجعی که برشان عرضی خدمات بکنن و در جلسات محور میگیرن تصمیم بسیار عمده و بزرگی در قبال اطفال اگر بوده باشن اونا وجا عقد میشن، تصمیم گیری میشن و به ادارات که عضو شبکه محافظتی اطفال هستن تقسیم کاری میشود که اونا در عرصه ها چی کارا بکنن و کمیته ها برای محافظتی اطفال در برخی از قضایایی که بسیار عمده و پیچیده و مغلق بوده باشه تعیین میشن و کمیته کار خود انجام میده و گزارش خود به شبکه ها میدن. بالاخره روند کاری برامی است که اونا فقط به تعقیب قضایا هستن، قضایا رو مدیریت میکنن و رجعت میتن به مراجع ارضی خدمات.
آقای بشارت، نظر به تحقیقات و سروی که شده کدام ولایت زیادتر قانون اطفال نقض میکنن و اطفال زیادتر در این مناطق متضرر میشن؟
نمیشه که آدم بگوین که در کجا بیشتر و کجا کمتر، اما نوع قضایا باز فرق میکنن. در ولایت های سرحدی بیشتر قاچاق، اختطاف این موارد بیشتر میباشه، در بعضی از ولایات تجاوزات علیه اطفال بیشتر میباشه که در رسانه ما شما بیشتر میشنویم، همچنان بیشتر در ولایاتی که فقر بیشتر اونجا هستن و اونا عواید بیشتر ندارن و اونایی که بیشتر در جنگ هستن میبینیم که امی قضایایی که ما شما بیشتر اشاره کردیم برشان بیشتر اونجا رخ میدن دیگه، مختلف و متنوع هستن از یک ساحه به ساحه دیگری اطفال متضرر میشون. بیشتر از 20,000 قضیه که توسط شبکه‌های محافظتی در افغانستان محافظت شده یک امر بسیار بزرگ و بلندی هستن و او در مجموع افغانستان بوده.
در قسمت جمع‌آوری 20,000 قضیه که شما یادآور شدین
خانواده ها مردم منطقه چقدر شما را همکاری کرد؟
جامعه بسیار زیاد علاقمند به شبکه های مفیدی اطفال هستند و در مجموعه افغانستان یگانه آدرس برای جامعه و برای مردم همین است که مشکلات مفیدی اطفال خود را در نزد شبکه های مفیدی جستجو بکنند. فکر بکنند که یک طفل در تورخم در بندر پاکستان افغانستان جدا شده از فامیل یا اختطاف یا قاچاق شده و دست شبکه قرار میگیرن، اگر نیروی امنیتی هم اونورا بگیرن سیده به وزارت اقتصادی کار و مرشد می در ولایت میسپارن، اونجا طفل از بدخشان میباشه یا فرضاً از تخار میباشه، بالاخره سلسلتاً از یک سیپن به سیپن دیگری یک شبکه مفیدی اطفال به شبکه دیگری میرسد تا بالاخره به خود فامیلش برسه و تنها شبکه برساندنشان فکر نمیکنند، به مسئولیت مجموعیشان ریشه یابی قضیه را میکنند که چرا طفل از خانه حرکت کردن، چرا به اونجا رسیدن، چون مسائل رخ دادن، دوباره پس اطفال چطور مسئول به فامیل ها برگشت شوند و اونا در مسئولیت بعدی به سر ببرن. بنان حمایت جامعه بسیار گسترده و وسیع تر است شبکه.
تشکر،
سلامت باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، امید است که خوش و سر حال باشید.
اینم خودم تکلیف روانی برام پیدا شده، این سایت چی گشتیم خودم 70 ساله شدم بخینم مشکلات رسم کردم، دکتر رو عروسی کردم، خرد عروسی کردم، به خاطری که خدای ناخواسته یک چیز میشد بازور چی میکردم.
صدای یک تن از مادران بیوه را شنیدید که به گفته خودش نتوانسته از اولاد یتیمش سرپرستی کند تا اینکه مجبور شده دختران خردسالش را به شوهر بدهد. در این برنامه آشیانه در مورد آنده اطفال یتیم صحبت میکنیم که سرپرست ندارن اما با تصمیم قاطعی که دارن با ناملایمات زندگی مبارزه کرده و به درس و تعلیمشان ادامه میدهند.
اگر کسی دست از اونا رو بگیره با یک کتاب زندگی اونها تغییر میکنه و داینده میشه که یک شخص شوه که او دست هم میگیره.
داینده میخواهید درس تا کدام اندازه پیش ببرید؟
داینده چی حقوق هم میخوام.
با این موضوع در این برنامه ما رو همراهی کنید. وضعیت اطفال یتیم و خانواده های بی سرپرست که جنگ همه دار و ندارشون را گرفته است در کشوری چون افغانستان که هنوز هم ناامنی و جنگ جان صدها نفر را هر سال می گیرد خیلی نگران کننده است، زیرا این اطفال علاوه بر این که از محبت و مراقبت درست محروم می گردند، مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی خانواده هایشان مسئله مهم دیگر است که بیشتر این اطفال از درس و تعلیم باز می مانند. بیایید به سخنان یکی دو مادر گوش بدهید که از عدم رسیدگی به اطفال یتیم و این که نمیتوانند به درس و تعلیم آنها رسیدگی نمایند توجه کنیم.
بی سرپرست هستم، بیوه هستم، خانه ندارم. دیگه نال از دولت تقاضا میتونم که به بیوه و بیچرا یک ذره کمک کنه. بسیار مشکل دارم. این مال تنها خودم کارگر هستم. هیچ کارگر ندارم.
ما یک زنی بیوه هستیم. خانه نداریم، جای نداریم، جایداد نداریم. شوهر ما دمی افغانستان دمی شرایط جان خود از دست داد، برای خاک وطن خود خود شهید کرد، برای زمین افغانستان چند اولادی که داریم یعنی ما در گردنی ماست. تقاضای ما اینی است که دولت یک ذره توجه داشته باشه برای این بیچاره غریب مسکین.
به گفته این مادران بی سرپرست، زمانی که آنها نمی توانند به درس و تعلیم اولاد خود رسیدگی نمایند خیلی رنج می برند که آیا آینده آنان چی خواهد شد. سرپرستی اطفال یتیم در خانواده های افغان که اقتصاد خوبی ندارند خیلی دشوار است. در این صورت وظیفه هر فرد خیراندیش است تا حد توان به خانواده ها و اطفال بی بضاعت و بی سرپرست کمک نمایند. به همین منظور ما به یکی از مکاتب در شهر کابل رفتیم که اطفال یتیم را به شکل رایگان شامل مکتب ساخته و همه امکانات درسی در اختیار آنان قرار می دهد و در پلو برای خانواده هایشان نیز کمک می کند. بیایید حال به صحبت های شماری از این اطفال یتیم و یکی از استادانشان گوش کنید.
اسم ما در این مکتب کنه شاگردان لیسه خاری خستیم مثلا حزب.
چرا خواستید این مکتب بیایید؟
به خاطر اینکه ما توان فیزادان و دیگه مکتب نداریم، روحن آرام هستیم.
دا این ده میخواهید درس تا کدام اندازه پیش ببرید؟
دا این ده چی حقوق هم میخواهیم بس حال بسار جواب هست که انشالله رضا الله مطال باشه در شاید سال آرامی که باشه در کشور ما بهتر ما میتونیم درس بخونیم.
و شما هم صنفی از هستن؟
هوا محمدی استم، متعلم صنف ششم الف. خانواده نمیتونستن چیزایی که من میخواستم اونا مهیا کنن، یک بوت میخواستم یا یک چیز میخواستم نمیتونستن یعنی به من رسیدگی کنن. مشکلات فامیل زیاد بود چون پدر نبود و از او خاطر در این مکتب ما آمدیم. بسیار به مشکلات های زیاد مواجه شدیم. شب تا بوده که من بدون غذا خواب کردیم. مادرم زیاد زحمت را کشیده، چیزی نمیتونست مهیا کنه. او هم جگر خون میشد و ولی با ما گفته نمیتونست، ولی ما هم میفهمیدیم جگر خون میشدیم. این مکتب همه مشکلات ما حل میکنه. بسیاری کس هست که میخوان درس بخونن، زحمت بکشن، اما یک کتاب خریدن نمیدونن. اگر کسی دست از اونها رو بگیره با یک کتاب زندگی اونها تغییر میکنه و در آینده میشه که یک شخصی شوه که او دست همه گیره بگیره.
تشکر. نام سلیمان، ولد نومان، تعلیم صنف ششم الف. ما مشکلات فامیلی اقتصادی زیاد داشتیم، اینجا بسیار کمک میکنه. کتاب بود میتا کالا میتا کمک میکنه با فامیل ما.
با فامیل چی کمک میکنه؟
با فامیلم آرد باشه، مواد خوراکی این چیزا را کمک. دی مملکت زیاد غریب است، نمیتو مکتبا زیاد شوه، میتونه که با اطفال و یتیم و بیوزاد کمک کنه.
میگه فیضی هستم، محترم هستم، فرشتم مکتب مسلم هند. ما میفهمیم که بسیار اطفال هستن در روی سرکا کار میکنن و اینا توانی ندارن که همچین مکتبا برن، اونا میتونن درس بخونن به تعلیم خود برسن. خاطر که ما هستیم آینده سازای وطن ما.
خب و شما خود معرفی کنین؟
اسمم لیداست، در صنف هفتم الف درس میخوانم. ما پدر نداریم، نمیتونیم این چیزا رو به خود آماده بسازیم. یک مادرم هست، نمیتونه دیگه.
فامیل چه قرازی است که وقتی خودت اینجا درس میخونی؟
فامیل ما بسیار زیاد خوشحال هستن به خاطر که اینجا لباسش هم رایگان است و کتاب بود تمام چیز.
استاد در آغاز خودم معرفی کنین؟
نام من خاطر است، تخلص صافی میکنم و در مکتب خصوصی مسلم معلم هستم، رشته فیزیک است.
استاد چطور است شاگردایی که اینجا شما برشان تدریس میکنین؟ وضع زندگیشون
تقریبا 80% از این شاگردای یتیم بی وضاحت میباشن و 20% شاگردایی هستن که فیز میدن و اونا را به خاطر در پولی از اونا گرفتیم که همین شاگردای بی وضاحت رو احساس نکنن که اونا تنها هستن. تماما چیزشون برشان رایگان، حتی برشان خوراکه هم داده میشه و ترانسپورتشون هم گون میباشد. حتی ما شاگردایی که دیگه جمع کردیم در روی سرک اینا کار میکردن، موتر شویی میکردن، دست فروشی میکردن. اون شاگرداست که دیگه جمع کردیم تقریبا 13 سال میشه از این مکتب. ما فارغ هم دادیم شاگردا را.
فامیلاشون چقدر راضی هستن؟
اونا هم از مکتب از تدریس بسیار راضی هستن و خوش هستن. مکتب ما متوسطه بود تا 2 سال پیش. شاگردایی که فارغ میدادیم صنف 9 اونا میگفتن که باید از این مکتب لیسه شون، ما نمیبریم از اینجا. خوشبختانه که مکتب ما لیسه شده.
اینطور فامیلای بوده که در مشکلات اقتصادی دچار باشند.
فامیلایی است کلاسی که بی وضاحت زیاد بودن. یک فامیلی که امسال ما نمونیش داشتیم به حساب شونهات فروشی داشتن، مادرش پخته میکرد، اون بچگکا میبردن بیرون میفروختن. این بچگک در مکتب دولتی بود، باز مادرش اومدن همراه اداره مکتب به تماس شدن، راست مادرش تکمیل شد و در این مکتب گرفتیم و بسیار خوش هستن.
چقدر خوب است از نظر خودت همچه شرایط برای اطفال غریب و فامیلای بی وضاحت مساعد شود، چقدر خوب است؟
بسیار خوب است. اما قسم مگده وطن ما شما راستی هستن، بعضی ها که به حساب کمک میکنن مستقیم یا غیر مستقیم، اگر از طریق علم و دانش به این قسم اگر کمک شده بسیار بهتر و خوبتر میباشه. تا ای که پول نقد که برشان میتو و پول به حساب اتمی به مصرف میرسونن دیگه چیزی نمیشه. اما ای که میای اطفالشان این یک کلمه درس را یاد میگیرن، اونمو بر آیندهشان، بر خودشان، هم در قسمت درسشان، هم در قسمت تربیه شاگرد.
خیر از اینکه بعضی امکانات در دسترس شاگردا قرار میته، دیگه چی تفاوتی داره با دیگه مکتبای خصوصی؟
سیستم درسش که از سیستم آکسفورد میشه، در بالای سو سیستم معرف هم است. چون بعضی مکاتب خصوصی دیگه ما که هستن، اونها تقریبا 60% یا 70% اونها انگلیسی رو پیش میبرن و 30% سیستم معرف. اما این مکتب برعکس، 70% بخش معرف میباشه و 30% از فوکس از بالای انگلیسی میباشه. چون طفل زمانی که به حساب لسان خود خوبتر بهتر نفهمه، او انگلیسی زودتر یاد نمیگیره. ما همیال شاگردای هم داریم که شاگرد صنف 2 شاید سویش برابر با شاگرد صنف 5-6 مکتب دولتی باشه، حتی میتونیم که شما از پیشان امتحان هم بگیرین.
به گفته یوسف راتب مدیر این مکتب، آنان خواستند تا با تأسیس این مکتب برای اطفال یتیم افغانستان کمک بنیادی نمایند.
اگر ما این می پیسه برای نان و آرد و چیزا را مصرف کنیم، خو یک روز یک ماه یک هفته است باز خلاص میشه. این یک فایده دائمی شون است،
یعنی برای کمک بنیادی کردن
بنیادی است. و سبا اونا مثلا میتونه که او خودش یک نانوار خانه باشه.
با کدام شرایط و چی گونه اطفال اینجا درس میخوانند؟
زیاد تعدادش وضعیتش بیخی خراب است. این قسم فامیلا هم هستن که اونا داویلی دیگه کس در یک خیمگک زندگی میکنه، ممکن زیاد وقت برای نان هم کدام پیسه و چیزی نداشته باشه. ما اونمو بخش تعلیمیش گرفتیم، باز یگان وقت هم رایشان مساعدت ها هم میکنه، مثلا مواد خوراک هم، مواد زمستانی، در کارهای اجتماعی هم هم رایشان یک کمی کمک میکنم.
خب قسمی که دیدمش این مکتب شخصی است، آیا پول هم از امی اطفال میگیرین؟
ما اینجا چند کاتگوری شاگردا داریم، یکیش مکمل یتیم است، از اونا نه فیس میگیریم نه کدام دیگه هزینه داره، بلکه ما هم در سی ما برایشان یک تعداد پیسه نقد میتیم از خاطر فامیلش. برای اونا ترانسپورت در وقتی تقریبا برایشان جوس و شیر و بیسکیت و کیک و میوه این چیزا را هم برایشان توزیع میکنیم. و یک بخش دیگه که اونا باز پدر زنده باشه بی‌وضعیت هستن، از اونا فیس نمیگیریم، ترانسپورت پیسه نمیگیریم. اگر کدام کتاب و چیزا را مثلا سر مکتب بوج میومد، کم تعداد برایشان که او سر فامیل هم بوج نه میگیریم. یک تعدادش فری هستن، اونا هم به حیث یتیم هستن که اونا هم کدام هزینه ای نمیتن. خب باز برای اونا ریفرشمنت و چیزا را نمیتیم و تا آخری حد کوشش میکنیم که زیاد مشکلاتش اینمینجا حل شود. زیاد شاگردای ما عالی د پانتون هستن، د وقتی پانتون امرای ما د یک تعداد پروژه کار هم میکن، امیالی هم ماش میگیرن. و ایره مطمئن هستم که یک وقت ایره هم میبینیم که امی شاگردای خود د یک پوستای کلان انشالله میبینیم.
بنابر گفته کارشناسان امور اجتماعی، اگر برای این گونه اطفال افغان زمینه های تعلیمی و تربیتی مساعد شود، این کار نه تنها باعث آسودگی خود و فامیلشان می شود، بلکه در خصوص پیشرفت و ترقی کشورشان نیز مؤثر واقع می گردد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم بمباز
کرد که 11 سال شده که
در خانه مردم واسه خود خود
دعوا نشد. خدا نظر بخشه، جان شده تمام مردم ایران هستن.
داعش سلام بکارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420212341308 07084620.
سلامت می فرستم گل لاله‌ی افغان،
تو شکستم به هر جای که هستی گرفتار تو هستم به هر جای که هستی گرفتار تو هستم همین جانانه و بار محبت اگر نشانه باشه باشه باشه, باشه تا پای عاشق از بار محبت اگر زمانه باشه 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 جانانه ای را که شاید می پرستد همه جانانه